ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در جمعه 5 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 25 آوریل 2014 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم. امیدوارم از هر جای این کره خاکی یکی یک دانه که صدای ما رو میشنوید روزگاری آرام و پر از سلامتی داشته باشید. ابتدای این مجله رو طبق سنت تمام مجله های خبری رادیو فردا با خبرها شروع میکنیم با مهرداد قاسمفر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. سلام و درود بر تو مهرداد.
سلام بر تو آرش عزیز و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید غرب میتواند در 2 یا 3 ماه با ایران درباره همه مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای به توافق برسد. علی لاریجانی با بیان این مطلب افزود که ایران در پی خرید زمان نیست. پیش از این برخی مخالفان توافق‌های ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای هدف ایران از مذاکره را خرید زمان در مسیر دستیابی به ساخت سلاح اتمی اعلام کرده بودند. بنا به گزارش ایسنا رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران آمادگی حل کل مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای‌اش را دارد تاکید کرد طول دادن این موضوع به نفع غربی ها نیست، چرا که به گفته او ایران در مسیر توسعه فناوری هسته‌ای‌اش قرار دارد. نخست وزیر اوکراین روز جمعه در سخنرانی که به طور زنده از رسانه‌های کشورش پخش می‌شد گفت هدف روسیه راه اندازی جنگ جهانی سوم است. به گزارش خبرگزاری رویترز آرسنی یاتسنیوک افزود روسیه با اشغال سیاسی و نظامی اوکراین و ایجاد یک درگیری و گسترش آن به بخش‌های دیگر اروپا این هدف را تعقیب می‌کند. سخنان نخست وزیر اوکراین در شرایطی است که روسیه مانور نظامی تازه‌ای را در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین آغاز کرده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید توقف در مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین نشانگر فقدان اراده سیاسی طرفین برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اوباما در این حال وجود چنین اراده‌ای را برای حفظ مذاکرات صلح خاورمیانه امری ضروری خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به توافق دولت خودگردان فلسطینی و گروه حماس گفت که این توافق هیچ کمکی به مذاکرات صلح نمی‌کند. حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین چهارشنبه گذشته بر سر تشکیل یک دولت متحد توافق کردند. در واکنش به این توافق اسرائیل که حماس را یک گروه تروریستی می‌داند اعلام کرد مذاکره با فلسطینی‌ها را متوقف می‌کند. معاون امور اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید 9% از ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند. پیش از این برخی مقام‌های دولتی از مردم خواسته بودند که به طور داوطلبانه از پر کردن فرم‌های دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس علاوه بر این 9%، 2,400,000 نفر دیگر نیز که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌کردند از دریافت مجدد آن انصراف دادند. دولت میگوید پرداخت یارانه‌ها که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد بدون برنامه ریزی اقتصادی بوده و فشار بر اقتصاد داخلی ایران را به شدت افزایش داده است. 3 معاون و 11 عضو ارشد دیگر از نهادهای اقتصادی دولت در ترکیه از کار برکنار شدند. به گزارش رویترز این برکناری ها در ادامه تصفیه‌ای است که از زمان افشای رسوایی های مالی در سطوح بالای دولتی در ترکیه آغاز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه افشای برخی مکالمات را که به یک رسوایی برای وابستگان و اعضای دولتش تبدیل شد دسیسه مخالفانش به رهبری فتولا گولن خواند. آقای گولن یک رهبر مذهبی پرطرفدار در ترکیه است که در آمریکا اقامت دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و کره جنوبی در مخالفت با برنامه اتمی کره شمالی کنار هم ایستادند. به گزارش آسوشیتد پرس باراک اوباما گفت تهدیدهای کره شمالی هیچ نتیجه‌ای به غیر از انزوای بیشتر این کشور نخواهد داشت. آقای اوباما در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی با بیان اینکه آمریکا از خواست مردم دو کره برای اتحاد مجدد حمایت می‌کند گفت از عمیق‌تر شدن اتحاد نظامی آمریکا و کره جنوبی از جمله سیستم دفاع موشکی در آینده خبرهای بیشتری خواهید شنید. و یکی از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز جمعه گفت که علت مرگ 2 میلیون قطعه ماهی در دریاچه سد فشافوی خفگی ماهیان به دلیل کاهش شدید آب ورودی به این دریاچه بوده است. به گزارش ایسنا، احمد رضا احمدی مدیر دفتر نظارت در بهره برداری فاضلاب استان تهران همچنین رهاسازی پساب شهرک واوان را به این دریاچه تکذیب کرد. در پی کشته شدن 2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه، اداره محیط زیست شهر ره اعلام کرد که علت این واقعه ورود فاضلاب به خام شهرک واوان به این دریاچه بوده است. اما به گفته نجفیان، رئیس هیئت مدیره شرکتی که در دریاچه فشافویه ماهی پرورش می‌دهد، کشت بی‌رویه و فروش آب به کشاورزان منطقه رباط کریم موجب کاهش شدید آب ورودی به دریاچه فشافویه، پایین آمدن آب سد و در نتیجه خفگی بیش از 2 میلیون قطعه ماهی شده است.
سپاسگزارم از مهرداد. مهرداد قاسمفر بود و خبرهای مهم و تازه ایران و جهان در امروز و ساعت گذشته. اما بشنویم در این مجله شامگاهی کیوان حسینی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده. تلاش روسیه برای آغاز جنگ جهانی سوم. نخست وزیر اوکراین متهم می‌کند. با آنا رایسکایا همراه می‌شویم و تازه‌ترین تحولات بحران دامنه‌دار اوکراین و روسیه را خواهیم شنید. بنزین روی آتش تورم انتظاری. افزایش قیمت سوخت چه تأثیری بر سایر قیمت‌ها خواهد داشت؟ آبتین صدر تلاش کرده به این پرسش در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان پاسخ بگوید.
نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین رو میشه کنترل کرد به شرط آنکه دولت بتونه همزمان سیاست‌های مالی و ارزی مناسبی رو پیاده بکنه.
پناه به مرگ از کمپ پناهندگی. یک پناهجوی ایرانی در آلمان خودکشی کرد. شهرام میریان از سرنوشت این پناهجو برای ما خواهد گفت.
کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن و پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن.
اوباما دریوری گفت رئیس جمهوری توی دهنش بزند. این را احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران گفته است. و اگر با این مجله شامگاهی تا پایان همراه باشید، باز از خبر و گزارش و گفتگو برای شما خواهیم داشت. با من آرش حسنی همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر اوکراین در سخنانی که به طور زنده از رسانه‌های کشورش امروز پخش می‌شد گفت که هدف روسیه راه‌اندازی جنگ جهانی سومه. با این گفتن این جمله و سایر تحولاتی که همچنان در اوکراین و روسیه ادامه داره، معلوم میشه که بحران روسیه و اوکراین نه تنها فروکش نکرده که حتی بالا گرفته. با آنا رایسکایا همراه بشیم و آخرین تحولات اوکراین را دنبال کنیم.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت که این کشور تمایل به مداخله نظامی در اوکراین ندارد، اما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد. این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه وزیر دفاع روسیه در واکنش به عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین، دستور مانور نظامی در مرز بین کشور را صادر کرد. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، حدود 40,000 نظامی روس در مرز با اوکراین مستقرند که دست کم 8,000 تن از آنها به حالت آماده باش کامل در آمده و در فاصله 1 کیلومتری مرز مستقر شدند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر آمادگی خود برای دفاع از روس زبانها در اوکراین تاکید کرد و گفت اگر دولت اوکراین علیه مردم از ارتش استفاده کند، این اقدام عواقب خواهد داشت. الکساندر پدربینیک، تحلیلگر سیاسی در مسکو، ورود نیروهای نظامی روسیه به اوکراین را کاملا محتمل می‌داند.
به نظرم در حال حاضر کرملین امکانات خود برای مداخله در اوکراین را بررسی می‌کند و منتظر بهانه است. به علاوه چنانچه چنین بهانه‌ای پیش نیاید، آنها خودشان این بهانه را به وجود خواهند آورد و گویا برای ایجاد ثبات ارتش اعزام خواهند کرد. پوتین نمیتواند متوقف شود. نه دیپلماسی و نه تحریم‌ها او را متوقف نخواهد کرد. او تنها حرف زور را میفهمد. من نمیگویم که باید از ابزار نظامی استفاده کرد، اما تنها آمادگی اوکراین برای دفاع از تمامیت ارضیش با استفاده از ابزار نظامی میتواند کرملین را متوقف کند.
ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین جمعه مقامات روسیه را به تحریک بی‌ثباتی در اوکراین و به چالش کشیدن امنیت جهانی متهم کرد. او از جامعه جهانی خواست در برابر جاه‌طلبی‌های پوتین متحد شوند و افزود روسیه می‌خواهد جنگ جهانی سوم را آغاز کند. پنجشنبه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از روسیه خواست نیروهایش را عقب بکشد و به مداخله در امور داخلی اوکراین پایان دهد. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به حمایت مالی و تسلیحاتی جدای طالبان در شرق اوکراین و پیگیری سیاست تفرقه افکنی، فریبکاری و بی‌ثباتی در قبال اوکراین متهم کرد و با اشاره به تحرکات جدید ارتش روسیه در مرز بین کشور گفت ادامه این رویکرد اشتباهی جدی است و برای روسیه گران تمام خواهد شد. رویترز به نقل از منابعش نوشت رئیس جمهور آمریکا در صدد است تلفنی به رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه روسیه تبادل نظر کند. دانیل لوبکیفسکی معاون وزیر خارجه آمریکا که برای رویترز گفتگو میکرد از حمایت غرب تقدیر کرد و از روسیه خواست خود را در برابر جهان متمدن قرار ندهد.
We call Russia to stop the madness they are doing because that madness lead Russia to unpredictable consequences.
ما از روسیه میخواهیم به دیوانگی پایان دهد، زیرا این دیوانگی پیامدهای غیرقابل پیشبینی دارد. وضعیت خطرناک و پرتنش است و متاسفانه پنجره فرصتها بسته می شود که مسئولیت آن بر عهده روسیه است. روسیه امنیت اوکراین را به چالش می کشد، شهروندان اوکراینی را تهدید می کند و افراد مسلح را تحریک می کند. معتقدم روسیه متوجه است که این سیاست برای مردم اوکراین غیر قابل تحمل است و آنها از خود و کشورشان دفاع خواهند کرد.
روسیه می گوید مناقشه اوکراین ناشی از کودتای مسلحانه در کیف و نمشروع بودن دولت این کشور است و مسکو نقش در نارامی ها ندارد. بنابر بیانیه شورای عالی امنیت ملی اوکراین، عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین ادامه دارد و سلاویانسک اصلی‌ترین پایگاه شورشیان مسلح محاصره شده، اما برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان نیروهای امنیتی وارد شهر نخواهند شد. جمعه ارسناواک وزیر کشور اعلام کرد جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان بزرگترین اولویت دولت است. او افزود دولت آماده مذاکره با مخالفان است، اما تروریست ها سرکوب و در صورت مقاومت کشته خواهند شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بزرگترین دغدغه و نگرانی‌های کارشناسان موج تورمی برآمده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل بود. نگرانی هایی که حالا با قطعی شدن افزایش قیمت ها عملیاتی شده. همکارم آبتین صدر در گزارشی تلاش کرده به اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سایر حوزه ها و سایر قیمت ها از جمله بخش مسکن بررسی بکنه. در این گزارش با هم بشنویم.
بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بهای هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان تعیین شده است. همچنین هر لیتر گازوئیل 250 تومان تعیین شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید:
چنین رویدادی به هر حال برای قشرهای دارای درآمد پایین پیامدهای تورمی هم داره، ولی تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در مقایسه با دیگر عوامل تورمزا مثل کسری بودجه و افزایش نقدینگی واقعا زیاد نیست. نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین رو میشه کنترل کرد به شرط آنکه دولت بتونه همزمان سیاست‌های مالی و ارزی مناسبی رو پیاده بکنه.
اما افزایش بهای حامل‌های انرژی بر بازار مسکن چه تأثیری می‌گذارد؟ محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که با افزایش هزینه‌های تولید خانه، میزان خرید مردم نیز با توجه به مشکلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه داده که قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا 33% افزایش دهد، اما تصمیم درباره میزان افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوخت به عهده دولت گذاشته شده است. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت پشتیبانی محصولات دام و طیور به خبرگزاری فارس گفته که قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها تغییر نمی کند. عبدالرحمن چراغعلی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته که ستاد تنظیم بازار کنترل بازار گوشت مرغ و قرمز را در دست دارد و این ستاد تدابیر لازم را اندیشیده است. آقای چراغعلی درباره وضعیت ذخایر مرغ و گوشت قرمز و کنترل قیمت این محصولات در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفته که امسال به لحاظ تولید گوشت هیچ مشکلی وجود ندارد و وضعیت تولید مناسب است. دولت پیشین ایران برنامه کاهش یارانه‌ها را در آذر ماه 1391 آغاز کرد. در آن زمان قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به همراه بنزین افزایش یافت. این اقدام با تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی همراه شد و سبب شد تا نرخ تورم از 8.5% در تابستان 1389 به حدود 40% در پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برسد.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران امروز در خطبه‌های نماز جمعه انتقادها و حمله‌های تندی به آمریکا داشته و در حالی در جایی از سخنانش گفته اگر اوباما دریوری گفت رئیس جمهوری باید توی دهنش بزند. دقایق قبل در گفتگو با مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس از آقای کاظمیان پرسیدم زمانی که دولت 11ام در تلاش تا با انجام مذاکرات و به سرانجام رسوندن سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی این پرونده رو حل و فصل بکنه، این سخنان خطیب نماز جمعه تهران به چه معناست؟
صحبت‌های امام جمعه پایتخت نه جدید هستش و نه امر غیر مترقبه. یعنی آقای خاتمی همون موازه رو ابراز میکنه که از مهمترین تریبون رسانه‌ای جریان تمامیت‌خواه و راست افراطی در جمهوری اسلامی یعنی روزنامه کیهان ابراز میشه و اونجا میشه همین موازه رو دید. این جریان راست افراطی متاسفانه گفتگو گریز هستش و سرخ ستیز هست و این ویژگی‌ها رو نه تنها در داخل از خودش بروز میده و اعمال میکنه و تلاش میکنه که اختلال ایجاد کنه در روند دموکراتیزاسیون در ایران، بلکه در مناسبات خارجی هم یک چنین نقطه عزیمت و رویکردی داره.
آقای کاظمیان بارها مسئولان دولت از جمله آقای ظریف هم گفتن که این گفتگوها و مذاکرات با کشورهای غربی با تایید و اذن آقای خامنه‌ای صورت میگیره. این حمله های شدیدی که شما اشاره میکنید که گروهی از راست افراطی انجام میده چطور با اون اذن و با اون اجازه همخوانی داره و چطور این تناقض رو میشه پاسخ داد؟
خب البته رویکردهای جریان راست افراطی و مختصاتش کاملا معروف به خود این جریان هستش، چون که اشاره کردم اینها نسبتی با تعامل با جهان غرب و نسبتی با گفتگو و صلح در داخل و خارج برقرار نمی‌کنن. به خاطر این تلاش می‌کنن با استفاده از تمام ابزارها و امکانهایی که دارن اون ملاحظات و مطلوب‌های خودشون رو چه در داخل چه در خارج متحقق کنن. این به نوعی اعمال فشار هستش چه بر دولت روحانی چه بر جریان راست میانه محافظه‌کاران عملگرا و اساسا همونطور که گفتم دولت اعتدالگرا در حوزه خارجی اینا تلاش میکنن که وادار کنن دولت رو به عقب نشینی یا اون عدم خوشبینی رو که رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه مؤکد این رو برجستش کنن و سعی کنن که مانع از تداوم و تعمیق این روند گفتگوهای توام با تعامل و بر حال همدلی بشن، چیزی که من بعید میدونم که حداقل در شرایط موجود توفیقی داشته باشه، چرا که اشاره کردم کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیمش رو مدت هاست گرفته برای اینکه تغییر بده روند مناسبات خودش رو با جهان غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای.
آقای کاظمیان به تازگی آقای ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی گفتند که زیر فشارهای سیاسی در داخل هستن و تایید کردن این فشارها رو، اما گفتند که به اینها اهمیت نمیدن و تسلیم این فشارها نمیشن. سخنرانی های از این دست که امروز امام جمعه تهران آقای خاتمی داشتن چقدر اساسا فشار واقعی هستش بر دولت و کسانی که دارن مذاکره میکنن یا میتونه به عنوان مانعی محسوب بشه در فضای بین الملل وقتی که ترجمه میشه و سایر رسانه ها استفاده میکنن از این سخنان؟
من گمان نمی کنم که به عنوان یک مانع جدی نه ایفای نقش کنه و نه از طرف طرفهای غربی مورد توجه قرار بگیره، چرا که اونها کاملا به این نتیجه رسیدن که اقدام دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و به هر حال هدایتش توسط آقای ظریف و همکاران این بدون همراهی و حمایت آقای خامنه ای نبوده و نیست. پیغام هایی که قبل از حتی روی کار آمدن دولت روحانی ارسال شده برای طرف غربی به ویژه امریکا به نظر من شواهد مهمی بوده و طبیعتا دستگاه دیپلماسی هم خودش رو مستثمر میدونه به حمایت آقای خامنه ای. البته راست به افراطی همچنان تلاش میکنه که اون تصمیمات اصلی و راهبردی کانون مرکزی قدرت رو متاثر کنه از داده های خودش، ولی من همچنان گمان میکنم که دست بالا در حال حاضر از آن میانه روها جریان اعتدالگرا و محافظه‌کاران عملگرا هستش.
مرتضی کاظمیان بود، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. ایران روز پنج شنبه به انتقاد آمریکا در مورد عضویت در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد واکنش نشون داد. آمریکا با اشاره به پرونده حقوق بشری ایران عضویت این کشور در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد را نگران کننده توصیف کرده بود. عضویت ایران توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد صورت گرفته. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده از همین چالش ایران و آمریکا در موضوع پرونده عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد با هم بشنویم.
ابراز نگرانی آمریکا از عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد پاسخ تهران را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عضویت ایران در این کمیته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول مدافعان حقوق بشر را بازداشت می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. در مقابل حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنچه که اتهام‌های بی‌پایه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران نامید را رد می‌کند. به گفته این مقام ایرانی تهران این اتهام‌ها را غیرسازنده، کارشکنانه و مخالف روح همکاری میان دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌داند. حمید بابایی افزود ایران سابقه ای طولانی در همکاری مؤثر با سازمان ملل متحد دارد و به بالندگی و پویایی انجمنهای غیر دولتی در کشور کمک می کند. او اشاره کرد که هزاران سازمان غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران فعالان اهداف خود را در حوزه‌های مختلفی مانند اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، سیاسی، زنان و حقوق بشر دنبال می کنند. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی مطرح شده اند که سازمان‌های مختلف حقوق بشری و همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بارها این کشور را به نقض شدید حقوق شهروندان خود و محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران همراه با 18 عضو دیگر سازمان ملل متحد برای دوره 4 ساله به عضویت کمیته انجمنهای غیردولتی سازمان ملل متحد درآمده است. از جمله کشورهایی که عضو این کمیته شدند، آفریقای جنوبی، سودان، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، یونان، اسرائیل و ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران پس از وقفه 8 ساله دوباره توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیته انجمنهای غیر دولتی این سازمان انتخاب شده است. این شورا در این حال ایران را به عضویت کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه درآورده است.
شنونده گزارش بهروز کارونی بودید. یک پناهجوی 27 ساله ایرانی در یکی از خانه‌های پناهندگی در ایالت جنوبی آلمان بایرن برای دومین بار اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر در بیمارستانی بستری است. این پناهجو که نامش ذکر نشده دو سال و نیم است که به آلمان آمده و به گفته وکیلش روند طولانی رسیدگی به تقاضای پناهندگی انتظار و بلاتکلیفی او را افسرده و ناامید کرده بود. از بهمن سال 90 تا کنون 3 پناهجوی ایرانی در همین ایالت بایرن آلمان به روش‌های گوناگونی به زندگی خود پایان دادند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
گموندن یکی از شهرهای کوچک جنوب آلمان است که در کمپ و یا خانه پناهندگیش نزدیک به 60 پناهجو از ملیت‌های گوناگون به سر می‌برند. در این مکان بعد از ظهر چهارشنبه اتفاقی افتاده که تنها یک روزنامه به نام ماین پست به آن پرداخته و نوشته یک پناهجوی 27 ساله ایرانی در این خانه پناهندگی اقدام به خودکشی کرده. دیگر پناهجویان ایرانی ساکن این کمپ به عنوان شاهدان عینی به این روزنامه گفتند بعد از ظهر چهارشنبه این پناهجوی هموطن خود را دیدند که بر زمین افتاده و با دهانی کف کرده در حال دست و پا زدن بوده. آنها به اورژانس زنگ میزنند و بلافاصله این پناهجو به بیمارستان انتقال مییابد. از وضع جسمانی او تا کنون اطلاعی در دست نیست، ولی گفته میشود این پناهجو بیش از 30 عدد قرص خواب‌آور به قصد خودکشی مصرف کرده. یکی از مسئولان یک نهاد حامی پناهجویان به نام هرمن بورکارت این عمل پناهجوی 27 ساله ایرانی را در نبود چشم‌اندازی روشن به آینده گره زده و گفته وضع روحی بین 5 تا 10 نفر از حدود 60 پناهجویی که در کمپ گموندن به سر می‌برند به حدی بد است که امکان دارد دست به خودکشی زنند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا علاوه بر روند طولانی رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی، وضع نامناسب زیستی پناهجویان در خانه ها و کمپ های پناهجویی را هم دیگر معضل دانسته.
ببینید مرحله پناهندگی اینطوری، شما وارد میشین، تقاضای پناهندگی میدین، بعد باید صبر بکنید برای که یک تاریخی به شما داده بشه که مصاحبه بشه، در اون مصاحبه علل پناهندگی گفته بشه. من کسانی دارم که آمدن خودشون به عنوان پناهنده معرفی کردن، 2 ساله که تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشده. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 ساله که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که من به شما بگم که حتما باید عرض 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنم. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ های پناهندگی در آلمان هست که در واقع جون به لب میکنه پناهجویان رو. کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن و پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن و این انتظار در واقع تحملشو 10 برابر سخت‌تر میکنه.
سوای پناهجوی 27 ساله ایرانی که روز چهارشنبه اقدام به خودکشی کرده و همچنان در بیمارستان بستری است، در بهمن ماه سال 90 محمد رهسپار پناهجوی 29 ساله ساکن شهر وورتسبورگ خود را حلق‌آویز کرد. در اسفند سال 91 پناهجوی دیگر ایرانی به نام حامد سمیعی 28 ساله بر اثر مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور به زندگی خود پایان داد و در اسفند سال 92 هم کاوه پوریزدانی دیگر پناهجوی ایرانی پس از 12 سال بلا تکلیفی دست به خودسوزی زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این شامگاه بهاری آدینه ی اردیبهشت ماهی سراغی بگیریم از دنیای ورزش و اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سال 2014 از فردا شنبه در شهر آستانه مرکز قزاقستان آغاز می‌شود. ایران که 8 قهرمانی در کشتی فرنگی آسیا را در کارنامه دارد، با 9 کشتیگیر در 8 وزن به سرمربیگری محمد بنا در این پیکارها شرکت می‌کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز گذشته با کسب 6 نشان طلا برای 22 بار به عنوان قهرمانی آسیا رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مخالفت باشگاه الکویت با پیوستن جواد نکونام به اردوی تیم ملی ایران، دبیرکل فدراسیون فوتبال برای پیگیری این موضوع راهی کویت می شود. مهدی محمد نبی قرار است در گفتگو با مسئولان باشگاه الکویت مشکل نکونام را حل کند. تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در اردوی آمادگی آفریقای جنوبی به سر می برد. تیم والیبال بانوان متین ورامین که به عنوان نماینده ایران در مسابقات والیبال زنان جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرده بود، با کسب عنوان 7 به کار خود در این بازی‌ها پایان داد. در این رقابت‌ها که با حضور 10 تیم به میزبانی تایلند انجام شد، تیم زنان ایران با 4 باخت به تیم‌های ژاپن، چین و 2 بار به تایلند و 2 پیروزی مقابل تیم‌های ویتنام و فیلیپین 7 شد. رئیس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس اجازه تصاحب پرسپولیس و استقلال را به هیچ فرد یا گروه خاصی نمیدهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شریف حسینی ضمن تاکید بر خصوصی سازی و واگذاری این دو باشگاه گفته هر نوع منفعت طلبی شخص یا گروه خاصی برای تصاحب باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در مجلس به دقت بررسی می‌شود. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، تیتو ویلانووا، سرمربی سابق تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا، به دلیل وخیم شدن شرایط جسمانیش بار دیگر در بیمارستان بستری شد. ویلانووای 45 ساله، سرمربی پیشین بارسا، مدت هاست با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگه علاقمند به موضوعات و خبرهای ورزشی هستید میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. مدتی هستش که یک لینکی دوستان من در وبسایت رادیو فردا راه اندازی کردن تحت عنوان ایران در جام جهانی 2014. رشته مطالبی اونجا منتشر میشه که در حال حاضر داره به ستارگان گروه F در جام جهانی، گروهی که ایران هم در اون قرار داره، میپردازه. مطالب خوندنی هستش اونجا، از جمله اینکه مطلبی درباره اشکان دژایه، فوتبالیست خوب ایرانی و ستاره تیم ملی فوتبال ایران، به چاپ رسیده. دعوت می‌کنم که بخونید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت در تهران 15 ثانیه است که از 19 و 30 دقیقه گذشته. جمعه 5 اردیبهشت 1393 است و آقای فرهنگ قویمی، همکار خوبم، اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با منه، با دستانی پر از خبرهای تازه و داغ از ایران و سراسر جهان. سلام و درود به شما.
با درود فراوان. بر اثر انفجار بمبی قوی در یک منطقه مسکونی مرفه نشین در کراچی پاکستان، دست کم 4 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام های پلیس کراچی میگویند در این حادثه چندین وسیله نقلیه و یک ساختمان چند طبقه نیز بر اثر این انفجار به شدت آسیب دیدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید غرب میتواند در 2 یا 3 ماه با ایران درباره همه مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای به توافق برسد. علی لاریجانی با بیان این مطلب افزود که ایران در پی خرید زمان نیست. پیش از این برخی مخالفان توافق‌های ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، هدف ایران از مذاکره را خرید زمان در مسیر دستیابی به ساخت سلاح اتمی اعلام کرده بودند. بر پایه این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران آمادگی حل کل مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای را دارد، تاکید کرد طول دادن این موضوع به نفع غربی‌ها نیست، چرا که به گفته او ایران در مسیر توسعه فناوری هسته‌ای‌اش قرار دارد. در خبر دیگر، نخست وزیر اوکراین روز جمعه در سخنانی که به طور زنده از رسانه‌های کشورش پخش می‌شد گفت هدف روسیه راه اندازی جنگ جهانی سوم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آرسنی یاتسنیوک افزود روسیه با اشغال سیاسی و نظامی اوکراین و ایجاد یک درگیری و گسترش آن به بخش‌های دیگر اروپا این هدف را تعقیب می‌کند. سخنان نخست وزیر اوکراین در این شرایطی است که روسیه مانور نظامی تازه‌ای را در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین آغاز کرده است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید توقف در مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین نشانگر فقدان اراده سیاسی طرفین برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اوباما در این حال وجود چنین اراده‌ای را برای حفظ مذاکرات صلح خاورمیانه امری ضروری خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به توافق دولت خودگردان فلسطینی و گروه حماس گفت که این توافق هیچ کمکی به مذاکرات صلح نمی‌کند. حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین چهارشنبه گذشته بر سر تشکیل یک دولت متحد توافق کردند. در ایران، معاون امور اجرایی رئیس جمهوری میگوید 9% از ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند. پیش از این برخی مقام های دولتی از مردم خواسته بودند که به طور داوطلبانه از پر کردن فرم های دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علاوه بر این 9%، 2,400,000 نفر دیگر نیز که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌گردند از دریافت مجدد آن انصراف دادند. دولت می‌گوید پرداخت یارانه‌ها که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد بدون برنامه‌ریزی اقتصادی بوده و فشار بر اقتصاد داخلی ایران را به شدت افزایش داده است. آرش؟
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه جامعه است که دعوت میکنم شنونده این مجله رادیویی باشید که در اون همکارم فهیمه خضر حیدری به مهمترین مسائل اجتماعی ایران میپردازه. سایتون کم نشه. تا بعد. جامعه.
بعد از ظهر جمعه است. سلام میکنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی میکنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی‌های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می‌کنند. شادی‌ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی‌های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. راهپیمایی‌ها و تزیه‌خوانی‌ها و دسته و علم‌های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت‌های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می‌شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاره‌ای برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه تو این مواقع یک بازار مکاره‌ای راه میفته. کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار میکنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون میکنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها رو انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز تیک به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافتهای طولانی هم هستش نکردن، حالا نهایتا یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوزای قصیق اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات رو که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمتهایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم‌های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی، از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه میشیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دسته افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران راه پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود به خاطر ابهاماتی که وجود داشت حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون سه تا مسابقه‌ای که انجام داد، جلوی درب ورزشگاه افرادی بلیط‌های بازی رو می‌فروختند، چون می‌دونید دیگه در یکی دو ساعت مونده به بازی قیمت بلیط سر به فلک می‌زنه و بسیاری هستن که بلیط خودشون رو میان می‌فروشن. کسایی اونجا بلیط می‌فروختند که چهره‌های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی‌ها از ماه‌ها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیط بخرن به اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ‌گذاری کرده. اما اون بلیط‌ها با قیمت‌های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه، مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاچیای پرتعداد مکزیکی بلیتی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیکو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 فرض میکند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما میبینید که بازی های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقمندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیط و هزینه های سرسام آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن، این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره دو حالت بیشتر نداره، یا خیلی پول داره یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم، تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده، الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیط‌ها رو دریافت کنن چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است. و میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورها زمینی اینا رو جابجا کنن، مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی ایمن نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو، چون خطرات خاص خودشو داره. هم جاده‌ها ایمن نیست از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات ندادم، به طبعشون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشورهای مختلف، و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع این سهمیه مشخص رو میخواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران میکنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نامای اینترنتی هم که 4 تا بیلی سهمیه هر ثبت نام اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسه ارسال بشه، یعنی خیلی وضعیت بیلیت هنوز پیچیده و مبهم است. من حالا مثلا میتونم بهتون بگم مثلا جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم، ولی آلمان یه کشوری بود که در واقع خیلی زیاد پهناور نبود مثل برزیل، امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش خود سختی نداشت. برزیل خیلی موزلات خاص خودش رو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودش رو داره. یعنی باید فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس ها رو در واقع مشخص کنه. فکر می‌کنم مثلا نیاز باشه حداقل اون سه تا شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ساماندهی وضعیت مسافرای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی‌ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد، چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بشه. پذیرید.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقه‌مندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید، چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید، سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقه‌مند واقعی که ثروت من نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت‌ها معلومه دیگه، قیمت‌های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت‌های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می‌کند. خوش شانس‌ها.
این روزا باب شده تمام شرکت ها و بانک ها جایزاشو شده قرعه کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرای خوش شانسی که در واقع توی این قرعه کشی ها برنده میشن اونا هم بتونن شامل این گروه باشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ میگذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.